با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، مجلس پیشین بیت ششم غزل 36 اختصاص به نسبت میان تن خاکی و آیات قرآن داشت و اینکه اصطلاح تن خاکی بالاصال اصطلاح قرآنی است، زیرا آیات قرآن در ابواب مختلف خلق انسان را از خاک دانسته و اصطلاحاتی چون تین، چون تراب، چون سلسال و مواردی این چنین را در بیان خاکی بودن انسان و خاکی بودن تن انسان استفاده کرده است. اما نکته لطیفی که در پایان مجلس پیشین بدان پرداختیم و ناتمام ماند، تبیین این معنا بود که چگونه این تن خاکی همچون گرد به زمین چسبیده و قادر به عروج و پرواز و بلندی و استعلا و رفعت نیست. به ویژه که حافظ در مصرع دوم بیت ششم کلمه عظیم را به کار برده و منظور از عظیم اینجا سنگینی است، ثقل است. همچو گردین تن خاکی نتواند برخاست از سر کوی تو زان رو که عظیم افتاده است، که به سنگینی بر زمین افتاده. گفتیم می توان نسبتی یافت میان این روایت حافظ از گرد گونگی تن خاکی و ناتوانی او در برخاستن با استدلالی که ابلیس در مقابل حق دارد و می آورد که چون من از آتش خلق شده ام و او از خاک، خاک ماهیت صعود و استعلا ندارد، اما من بنا به جنس آتشینم و اینکه آتش چون برافروخته شود رو به آسمان بالا می رود برخلاف خاک، چون در مشت گیریم و آن را رها کنیم رو به زمین پایین می رود، بنا به این معنا من ماهیتی مستعلا دارم، من ماهیتی متعالی دارم و متعالی در مقابل دانی سجده نمی کند. به صراحه به حق می گوید در پاسخت که از من پرسیدی ما منعک الا تسجد از امرتو، که می گویم به دلیل خیر بودن و برتری داشتنم و علت این برتری نیز از دیگاه من آن است که جنس من سعودی و جنس انسان چون خاک است و خاک ناتوان از صعود است، ناتوان از برخاستن است. همچو گردین تن خاکی نتواند برخاست، بنابراین دلیل من او را سجده نکردم. نکته لطیفی که پایان مجلس گذشته عرض کردم این بود که حق با قال فهبت استدلال او را باطل میکند. اگر مبنای صعود جنس باشد، پس در این قلم رو به شیطان نمیتوان امر به حبوط کرد. آنچه آدمی را بالا میبرد جنسیت او نیست، عاشقی اوست. طلب معرفت، عرفان، حقیقت جویی و بندگی اوست. جنس متضمن وصل نیست. این نیست که چون جنس من از آتش است پس الزامن و به ذات ره به سمت بلندی و ره به سوی تعالی دارم. از دیدگاه من حقیر قال فهبت، فقط همین کلمه، فقط همین کلمه ابطال استدلال ابلیس است که خود از آتش دانست و آتش را ساعد دانست. حق فرمود فهبت، یعنی حقیقت آتش صعود نیست. می توانی از جنس آتش باشی اما هبوط کنی، می توانی از جنس آتش باشی اما میل سقوط کنی، اما به نحوی صفت خاک را در جان خود داشته باشی. یک بار دیگر به این نکته ظریف و لطیفی که در متن این اصطلاحاً به قول امروزی ها دیالوگ گفتگو میان خدا و ابلیس هست توجه کنید که چگونه حق با قال فهبت استدلال او را باطل می کند. قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. چرا آتش از خاک بهتر است؟ زیرا خاک ناتوان است، این تن خاکی نتواند برخاست، اما آتش تواناست فلذا صعود میکند. من به ذات متعالیم و تکرار میکنم متعالی در مقابل دانی سر تسلیم و سجده و رکوع فرود نمیآورد. ظاهرن یا باطنن ابلیس از جنسیت خود به ذات متعالی خود رسیده بود. حق با قال فهبت استدلال او را از این رو باطل کرد که جنس ناری الزاماً به حقیقت نوری ختم نمی‌شود. و می‌دانید پیش از این در باب تفاوت نار و نور سخن گفتیم، گفتیم هیچ کجا آنجا که قرار است عذابی ظاهر شود نور به کار نمی رود. نار صفت مادی نور است و صفت جسمانی و صفتی که به نحوی تکاسف دارد. نار نور دارای جرم است و نور نار فاقد جرم. به همین دلیل نور حقیقت بهشتی است، نور حقیقت متعالی است، الله نور السماوات و الارض، اما نار خیر. ابلیس بر بنیاد استدلال غلط خیش آدمی را از این رو که از خاک است ناتوان دانست، در حالی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. Thank you. به هر حال اشارت به آیات قرآن هم شرح بیت ششم بود و هم بیان این که بله سنگینی خاک می تواند روح آدم را سنگین کند. پیوستگی متصل قرائز ناری و قرائز جسمی می تواند روح را به زندان درف کند و روح زندانی همچون پرنده زندانی نه قدرت عروج دارد نه امکان و فضای عروج را. جسم باید در خدمت روح باشد نه زندانبان آن. جسم را از برای آن آفریدند که به روح خدمت کند، خادم روح باشد، پاسدار جاودانگی و تعالی طلبی روح باشد، نه زندانبان نه دژبان. اما چه بسیار انسانها که روح خود در قفس کرده و جسم را به نگاهبانی آن گماشته اند تا مبادا روح فرار کند. همچو گردیم تن خاکی نتواند برخاست. بله آن استدلال ابلیس در این که خاک به ذات میل سفلا دارد و نار میل اولیا یا الوا، نفس استدلال درست است. استنتاجی که او می کند غلط است و همین دلیل با فهبت پاسخ می گیرد. بله خاک نوعی جسمانیت است. این جسمانیت می تواند هم در قلم و روح صعود روح را میسر سازد، مثلا هنگامی که تن روزدار می شود، هنگامی که تن مجری اوامر حضرت روح در انجام اعمال صالح می شود، در انجام عبادات. اگر جسم به خدمت روح در نیاید، اگر جسم به خدمت حضرت روح در نیاید، چگونه روح قادر به اعمال نیات پاک خویش است؟ جسم روح را خدمت می کند تا روح امکان تعالی یابد و به اصل 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 خود بازگردد. هر کسی که دور مند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. اما آدمیان باید بسیار تأمل کنند و تدبر کنند در ادراک این معنا که جنس خاک سفلاگزین است. جنس خاک رو به پستی است، رو به مستی دون است. این صفت و این ویژگی می تواند قفسی بسازد از برای رو. این رو باید بسیار دقت کن. خوشا به حال آن انسانهایی که به تعادل نسبت میان جسم و روح میرسند. اینان رسته اند، رستگار. آن انسانهای حکیم شریف عارف با معرفتی که هم حق جسم را میدهند و حقیقت آن را فرو نمی گذارند. و لا تنس نصیبک من الدنیا، و هم پاسدار حقیقتی رو کنند، هم دنیایشان را پاس می دارند ربنا آتنا فی الدنیا حسنة، و هم آخرتشان را و فی الآخرة حسنة. دنیا را نمودگار جسم بدانید و آخرت را نمودگار روح. اگر در قرآن ما را آموخت که ربنا آتنا فی دنیا حسنه، هم دنیای حسن بخواهید هم آخرت حسن بخواهید، منظور قائی آن بود که حقیقت به اجتماع این دو حاصل می شود، نه تفریق اینها از هم. این معنا در نسبت میان روح و پیکر نیز حاکم است. به همین دلیل اسلام تن به روحانیت نمی دهد. به همین دلیل اسلام انما بکم الیسر ولا بکم العسر، به دنبال این است که آسانی باشد نه سختی. اسلام با رهبانیت مخالف است، با شکنجه هایی که بر جسم روا داشته می شود به این تصور غلط که روح آزاد شود مشکل دارد و نمی پذیرد. بنیاد این دین بر تعادل است. و جعلناکم امتا وسطا، و این متن اوسط، این امت اوسط یعنی امتی که نه دینش فضا را بر آخرت تنگ می کند نه آخرتش دنیا را نادیده می گیرد. هر دوی اینها با هم، جسم و روح هم با هم. فلذا باید به یک تعامل میان جسم و روح، میان پیکر و روح رسید و در این قلم رو فریب آن میل و تمایل سفلایی تن خاکی را نخورد. همچو گردین تن خاکی نتواند برخاست. این مثل اشاره به ناتوانی تن است که اگر به یاد داشته باشید در جلسات گذشته به تفصیل در باب غزل 34 به آن پرداختیم، یا در شرح غزل 34 به آن پرداختیم. پس مصرع اول اشارت به ناتوانی تن خاکی است. این تن از جنس خاک است و بنابراین معنا قدرت نتواند برخاست، یعنی فقدان قدرت. بنابراین معنا قدرت عروج ندارد. اما نکته ظریف آن که مصرع دوم بیانگر آن است که اتفاقا این نتوانستن حقیقت مقصود عاشق است. همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست. از کجا؟ از سر کوی تو. یک جا میگوییم خدایا خداوندگارا در حصار تن جان من میل سفلا کرده است، قدرت برخاستن نداریم، چنان به ماده و مادیت چسبیده و آن را غایت انگاشته ایم که هیچ توان برخاستن و قیام نداریم. یک جا در منزل یار و در کوی دوست آرمیده ایم، آنجا چرا میل عروج کنیم؟ قدرت تن و روح را از برای آن میخواهم که جان را بر کنگره های قصر حضرت او بنشانم، اینک که روحم به توان منزل یار را یافته و کوی نشین حضرت او شده است، از سر این کو دیگر به کجا برخیزم؟ بسیار تأمل کنید، نکته دقیقی است. فاصله بین مصرع اول و مصرع دوم بالاست. مصرع اول در قلمرو خود میتواند بیانگر تن خاکی باشد، بیانگر ناتوانی تن خاکی باشد که قدرت عروج ندارد. و وجه دوم یا مصرع دوم حال با رؤیتی دیگر به مصرع اول بیانگر آن است که نمیخواهم که برخیزم، نمیخواهم که قدرت یابم، زیرا جانم در سر کوی تو به عظمت ساکن شده است. بنابه این معنا عظیم را میتوان همان عظیم گرفت، نه سنگینی که مجلس پیش از این یا مجلس قبل از آن بیان کردم. همچو گردین تن خاکی نتواند برخاست از سر کوی تو، زان رو که عظیم افتاده است، به مرتبتی عظیم رسیده است، و آن اینکه اینک جسم و روح هر دو به سر کوی تو رسیدند. لطیفه ظریفه صغیره ای بگویم در این انتها، و آن اینکه عارفان عاشق فقط روح خود را به سر کوی یار نمی رسانه، تن را نیز به همراهی روح به کوی حضرت دوست می رسانه. این تن است که به سر کوی رسیده است. پس همچو گردین تن خاکی نتواند برخاست از سر کوی تو، زان رو که